of that.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله. کلام ما در مسئله زد بود، عنوان این مسئله این بود که آیا امر به شیء نهی از زد می کند یا این که امر به شیء نهی از زد نمی کند. در این مسئله خب دو قول وجود داشت. یکی قول مشهور بود که امر به شیء نهی از زد می کند، و اما قول دوم قول جمع من المحققین از متأخرین که فرمودن امر به شیء نهی از زد نمی کند. مطالبی را بیان کردیم و صاحب کفایه اموری را بیان فرمود. برای اینکه این مطلب روشن بشود، تا این که رسیدیم به امر رابع. امر رابع در ما نحن فی بیان ثمره در مسئله زده است. در این مسئله چه ثمره‌ای وجود دارد؟ صاحب الکفای فرمود، مشهور فرموده اند، ثمره این مسئله زد اونجایی روشن می شود که زد ما عبادت باشد. اگر زد مأمور به یک عبادتی باشد، اگر ما قائل به نهی بشویم، یعنی بگیم امر به شیء اقتضای نهی از زد را دارد، نتیجه اش این می شود که این عبادت باطل می شود. و اما اگر قائل به عدم الاقتضا بشوید، در اینجا این عبادت باطل نمی شود. شخصی وارد مسجد شد، بحث ازاله نجاست، تکلیف دارد که مسجد را تطهیر کند، حالا اون تکلیف را انجام نداد، مشغول به صلات شد، گفت نه من وقت نمازه میخواهم نماز بخوانم. خب الان اون مأمورم به این بود که ازاله نجاست از مسجد بکنن، ضد این مأمورم به الان چی شده است؟ صلات است. خب اگر ما قائل بشویم امر به شیء اقتضای نهی از ضد را دارد، پس این صلات الان نهی بهش تعلق گرفته است، و چون میدانیم نهی در عبادت موجب فساد میشود، پس این نماز باطل می شود. اما اگر قائل بشویم به عدم الاقتضا، بگیم نه اقتضاء نهی نداره، خب این صلات صحیح می شود دیگه، چون در اینجا نهی وجود نداره، این نمازی که ما در اینجا خونده ایم نمازه. اینو بهش می گفتن مشهور ثمره ای که بر مسئله زد مترتب می شود. شیخون البهایی اعلی الله مقامه شریف انکار فرمود این ثمره را، فرمود نه خیر این ثمره نیست. یعنی حتی اگر ما در مسئله زد قائل بشویم که به اون عبادت نهی تعلق نمیگیرد، یعنی بگیم امر به شیء نهی از زد نمی کنه، این صلات نهی بهش تعلق نمیگیرد، فرموده باز این صلات باطل است، باز هم این صلات باطل است. چرا باطل است؟ فرمود به خاطر اینکه وقتی که صلات ضد ازاله شده است، اینها با هم ضد دارن، توجه فرمودی، مولایی که به اون ازاله نجاست امر فرموده در همون زمان نمیتواند دیگه به صلات امر کنه. چرا؟ چون طلب و ضدین محال است. پس این صلات ولو نهی نداشته باشد اما امرم ندارد، چون نمیشود در آن واحد من هم ازاله نجاست کنم هم نماز هم چیه؟ امر داشته باشه. جمع بین اینها جمع بین زدین می شود، طلب و زدین محال است.
پس نتیجه میگیریم چون ازاله نجاست اهمه، او امر دارد ولیکن صلات امر، صلات امر ندارد. خب وقتی که صلات امر نداشته باشد باطل است، چون قوام عبادت و امر است، عبادت باید امر داشته باشد و الا یلزم تشریع، تشریع لازم می آید. این صلات پس امر ندارد. بفرمایید چرا امر ندارد؟ چون طلب ضده، اگه امر داشته باشد طلب ضده می شود. صلات امر ندارد چون که امر ندارد باطل است. پس بنابراین ما در مسئله ضد چه قائل به اقتضا بشویم؟ بگید با من چه قائل به عدم الاقتضا بشیم؟ علی ای حال این نماز باطله. پس ثمره ای بر این مسئله مترتب نمی شود. هر قولی را شما انتخاب کنید بالاخره این نماز باطل می شود، یا نماز باطل می شود به خاطر تعلق نهی، بگید با من، یا باطل می شود به خاطر عدم تعلق امر، چون که امر ندارد. علی ای حال این نماز باطل است. مرحوم شیخ بهایی مطلب را بیان فرموده، فرموده است در هر حال این نماز باطل می شود. این اشکالی که جناب شیخ بها علی الله مقامه الشریف فرموده است، بزرگان از این اشکال ایشون خواستن جواب بدن. دو تا جواب از این اشکال داده شده است. یکی جواب صاحب کفایه بود که دیروز برای شما گفتیم، تمسک به چی می فرمود؟ به ملاک می فرمود. می فرمود درست است که این صلات امر ندارد، اما ملاک محبوبیت را دارد و در عبادت همین که ملاک محبوبیت باشد کفایت می کند. لازم نیست در مشروعیت عبادت حتما امری باشد. اگر ما بدانیم که این عمل عبادی محبوب مولا هست و مطلوب مولا هست، همین مقدار برای قصد قربت چیه؟ کافیست. این تمسک به ملاک بود. و اما بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. گروه دیگری از بزرگان در مسئله زد خواستن بفرماید، دقت بفرمایید، فرمودن ما می توانیم بگوییم که در اینجا مولا به هر دو زد امر می کند، امر به زده این اشکالی ندارد. شیخ بها می فرمود طلب زده این محال است. گروهی از اعاظم، اسامیشون رو بگویم برای شما، اولین نفری که این مطلب را فرموده محقق ثانی است، محقق کرکی، استاد شهید ثانی. محقق ثانی استاد شهید ثانی بوده است، توجه فرمودی، محقق ثانی بیان فرموده. بعد از محقق ثانی شیخ جعفر کاشف الغطا، توجه فرمودی، که استاد صاحب جواهر است، ایشان بیان فرموده است، توجه فرمودی. بعد از جناب شیخ جعفر کاشف الغطا میرزای شیرازی که استاد صاحب کفایه است، میرزای اول، همون صاحب تحریم تنباکو. این سه شخصیت از شخصیت‌های بزرگی هستند که مسئله که الان وارد میشیم به عنوان ترتب این مسئله را اینها بیان فرموده‌اند. بعد از میرزای شیرازی شاگردان میرزای شیرازی دو دسته شدند، یک دسته موافقین با این راه حق، توجه فرمودی، مثل سید محمد فشارکی، میرزا محمد تقی شیرازی، میرزای دوم و جمعی از اعاظم. یک دسته مخالف از شاگردهای میرزا مخالف شدن، همین صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف، ایشان مخالف با ترتب است. و گروهی دیگر هم مثل، البته الان اون چیزی که بین محققین معروف است و مشهور است این که این راه حل را قبول دارن، یعنی ترتب را قبول دارن، توجه فرمودی. ولیکن صاحب کفایه به شدت انکار می کنه، عبارتهاش هم می خوانیم انشاءالله، صاحب کفایه با این مسئله کاملا مخالف است. خب پس موضوع بحث را براتون میگم، خوب به ذهن بسمارید تا جزئیاتش انشاءالله توضیح داده بشود. موضوع بحث این است که این دسته از محققین فرموده اند طلب و ضدین اگر به نحو ترتب باشد اشکالی ندارد، طلب و ضدین اگر به نحو ترتب باشد مانعی ندارد. مولا می تواند دو زد را از عبد خودش طلب کند ولیکن به نحو چی باشد؟ ترتبی باشد. توضیح و زارک عنوان را دارم توضیح می دهم ها، هنوز استدلالشون را بیان نکردیم، عنوان را توضیح می دهم در فضای بس انشاءالله قرار بگیریم. این گروه از محققین اینطور فرمودن طلب الضدین دو جور می شود. یک وقت طلب الضدین در عرض هم و در آن واحد است، یک وقت طلب الضدین به نحو طولی می شود، در طول هم دیگر می شود. اگر طلب الضدین در عرض واحد باشد، مثل این که مولایی به عبدش بگوید همین الان هم بشین هم بلند شو، یعنی در آن واحد هم بنشین و هم بلند شو، خب این گفتن محال است، این نمی شود، چون نشستن و ایستادن در عرض همه، طلب و ضدین در عرض هم به معنای جمع بین ضدین است، جمع بین ضدین هم که محال می شود. پس طلب و ضدین فی عرض واحد این محال است. فرموده اند ولیکن طلب و ضدین اگر طولی باشد، یعنی یکی مترتب بر دیگری باشد. مثالش را می زد، استدلال نمی خواهم بکنم ها، فعلا فقط دارم توضیح می دهم صورت مسئله را برای شما، دلیلش را بعدا خواهیم گفت. و عجب فرمودید، فرموده ان اما اگر طلب و ضدین در طول هم باشد، در عرض هم نباشد، این طولی را بهش میگن ترتب، یعنی یکی مترتب بر دیگری باشد. گفتن اگر طلب و ضدین در طول هم باشد اشکالی ندارد. مثلا مثل چی؟ مثل این که یه مثال شرعی بزنیم، یه مثال عرفی بزنیم. مثل این که مثلا شارع مقدس بگوید ای مکندم، اگر وارد مسجد شدی دیدی که مسجد نجس است، مسجد را تطهیر کن. اگر تطهیر نکردی پس نماز بخوان. اگر تطهیر نکردی امر صلاتی مترتب بر عصیان امر ازاله می شود. دقت بفرمایید، تکرار می کنم، می فرماید ای مکلم وقتی که وارد مسجد شدی دیدی که مسجد نجس است، اول باید چه کار کنی؟ ازاله نجاست کن. اگر ازاله نجاست نکنی، این میشه ترتب، اگر اون امر را معصیت کردی و انجام ندادی پس حالا برو نمازت را بخون. اینجا الان طلب و ضدین هست، اما طلب و ضدین نه در عرض هم، نمیگه در آن واحد هم ازاله کن و هم نماز بخون که محال بشود، میگه اگر او را امتثال نکردی حالا برو این کارت را انجام بده. فرمودن اشکالی ندارد طلب و ضدین. پس برای صلات هم درست میکنیم، به شیخ بهایی میگوییم، میفرمود امکان ندارد. این آقایون به شیخ بها میگن، میگن چرا امکان دارد، برای صلات هم درست میکنیم، اما امر عرضی یا ترتبی؟ امر ترتبی. فرمودن ترتبی چه اشکالی دارد؟ میگه اگر اون کار رو نکردی حالا این کار رو بکن. این مثال شرعیه، مثال عرفی بزنیم برای شما. اونایی که پدر هستن میدانن، پدر به بچهش میگوید بچه جان بشین درست را بخوان، مشقت را بنویس، اگر مشقت را نمیسی لااقل برو از نونبایی نونی بخر، نون لازم داری. الان دوتا امر کرده از دیگه به ضده، منتها این دوتا امر به نحوه چی میشود؟ ترتبی میشه. اول تو باید بشینی مشقت را بنویسی، دانش آموز هستی باید به درست بده. خب حالا اگر بچه شلوغ و شیطانی هستی که به درست اهمیت نمیدی، پس لااقل برو نون را بخر. طب عجب فرمودی، الان امر به ضدین است، اما در عرض هم یا در طول هم؟ در طول هم. این قسم ثانی را بهش میگن چی؟ امر ترتبی. این مسئله اینجا هست. این بزرگان فرمودن طلب ضدین به نحو ترتبی امکان دارد، مشکلی ندارد، هم عقلا مشکلی ندارد و هم عرفا، هم که مثالهای زیادی داریم که عرفا اینطور هست. توجه فرمودید، مثلا فرض بفرمایید پدر به بچه اش میگه با آجم نماز اول وقتت را بخوان، اگر نماز نمیخواه اول وقت نماز نمیخواه پس لااقل بشین مشقات رو بنویس، درسهایت را بنویس. مثالهای عرفی زیاد داریم، خیلی زیاد است مثالهای عرفی در رابطه با ترتب. پس بنابراین محط بحث انشاءالله روشن بشود. این جماعت من المحققین قائل هستند طلب ضدین دو جور میشود، در عرض هم در طول هم. طلب ضدین عرضی محال است، ولی طلب الضدین طولی اشکالی. فلذا نماز ام مکلفی که ازاله نجاست نکرد و رفت نماز خون، میگه نمازش صحیح است. چرا؟ چون این نماز بگید امر دارد یا ندارد؟ چه امری دارد؟ ترتبی دارد، امر ترتبی دارد. توجه هم، ولیکن صاحب الکفایه مصر است که نه، ترتب محال است عقلا. این هم عین همان امر عرضی میشود. حرف صاحب کفایه اینه، میفرماید امر ترتبی یعنی طلب ضدین به نحو طولی عین طلب ضدین به نحو عرضی است، محال می شود. اینها هر دو تا محال است، هم طولیش محال است هم عرضیش محال است. این را زیاد براتون توضیح دادم، محل بحث ان شاء الله روشن. اگر شما طلب ضدین دو نحوشو تصور کنید، طلب ضدین عرضی، طلب ضدین چی؟ طولی. اون وقت محققینی که اسماشون رو گفتیم میگن این طولی اشکالی ندارد، عرضی محال است ولی طولی عیبی ندارد. ولیکن صاحب الکفایه میفرماید نه، این طلب و ضدین به نحو طولی که اسمش را در اصول گفتیم چی بهش میگن؟ ترتب. فرموده از ترتب هم عین همون عرضی هر دو تا محال، نمیشود چنینی. خب حالا که محل بحث روشن شد، کلام ما در دو مقام واقع میشود. مقام اول بیان استدلال قائلین به امکان ترتب. کسانی که قائل شده اند به امکان ترتب، چه ادله ای برای اثبات ترتب دارند؟ توجه فرمودید. و مقام ثانی اشکالات صاحب کفایه بر اون ترتب، یعنی کسانی که قائل به محال بودن ترتب شده اند، حرف اینها چه می شود؟ همین صاحب کفایه مصنف کتاب ما اعلی الله مقامه الشریف. بریم سراغ مقام اول. در مقام اول قائلان به امکان ترتب دو تا دلیل دارند. یک دلیل دلیل عقلی است و یک دلیل دلیل عرفی است. دو تا دلیل دارند. دلیل اولشون دلیل عقلیه و دلیل دومشون دلیل عرفی است. بریم سراغ دلیل اول که دلیل عقلی است. قبل از آنی که این دلیل عقلی را براتون بگم، یه مقدمه می‌گم، به درد عبارت می‌خورد. این را که عرض می‌کنم، باید عزیزان مستحضر باشید که تو عبارت دو سه تا کلمه هست که باید این مقدمه را بگوییم که این کلمه ها روشن بشود ان شاء الله. و اون مقدمه این است. در بحث مقدمه واجب سال گذشته عزیزانی که حضور داشتن، اگر خاطرتون باشه گفتیم شرایط مأمورون به سه رقم می‌شود. یک وقت شرط متقدم است، یک وقت شرط مقارن است، یک وقت شرط متأخر است. این رو سریع توضیح میدم چون بودید سال گذشته، خیلی احتیاج به توضیح ندارد، فقط حضور ذهن پیدا کنید. شرط متقدم عبارت است از اون شرطی که زمانن بر مشروط خودش تقدم داشته باشه. مثل چی؟ مثل وضو نسبت به صلات. وضو نسبت به صلات الان میشود شرط متقدم. شرط مقارن اون شرطی است که با مشروط خودش زمانن تقارن داشته باشه، یعنی در یک زمان باشه. مثل چی؟ مثل استقبال قبله نسبت به صلات. استقبال القبله، رو به قبله ایستادن، شرط مقارن صلات است. و اما قسم سوم شرط متأخر است، اون شرطی که زمانن از مشروط خودش چی داشته باشه؟ تأخر داشته باشه. مثل چی؟ مثل اجازه در بیع فضولی. اجازه در بیع فضولی شرط متأخر است، چون فضولی اول بیع را انجام داده. حالا شارع می فرماید شرط صحت این بیع فضولی است که مالک بعداً اجازه بدهد. اون اجازه شرط صحت بیع است. ولیکن کجاست؟ قبل از بیع است یا حین البیع است یا بعد البیع است؟ بفرمایید بعد البیع است. لذا به این میگن چی؟ شرط متأخر. پس عنایت دارید شرط متأخر به اون شرطی گفته می شود که بعد المشروط باشد چی؟ زمانه. مقارن یعنی اونی که همراه مشروط باشد، متقدم هم یعنی اونی که قبل از مشروط باشد زمانه. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیاییم در مانه نفی. کلام ما در رابطه با قول کسانی بود که قائل شده اند ترتب عقلا امکان داد، دلیل عقلی اونها را میگوییم. ترتب چی بود؟ ترتب را برای ما تعریف کنید. سوال امتحان فرض کنید، تو امتحان این سوال آمده است، ترتب را تعریف کنید. سه چهار تا کلمه مختصر و مفید بگید که این ترتب روشن بشود. تعریف ترتب چی میشود؟ طلب الضدین طولن. طلب الضدین طولن یعنی دو تا ضد را مولا طلب میکنه، اما طلبش عرضی نباشد، طولی باشد. یعنی میگه اول این کار رو بکن، اگر این امر اول را معصیت کردی، حالا برو این کار را انجام بده. این اسمشو بذارن ترتب. اول تو مسجد آمدی، برو تطهیر کن. اگر این را معصیت کردی و تطهیر نکردی، در این صورت چه کار کن؟ بله، در این صورت برو نمازت را بخون. امر صلاتی مترتب می شود بر عصیان امر به تطهیر مسجد توجه فرمودید. خب حالا این قائلین به امکان ترتب گفتیم دو تا دلیل دارن، یه دلیل عقلی دارن یه دلیل عرفی. اما دلیل عقلی، دلیل عقلی اجمالش را بگویم تا توضیح بدم. دلیل عقلی اونها اجمالش این است، گفتن جمع بین ضدین چون که به نحو عقلی امکان دارد به نحو ترتب، پس ما باید هر دو امر را نگه داریم. یعنی جمع بین دو امر چون که به نحو عقلی امکان دارد، پس ما باید هر دو تا امر مولا را حفظ کنیم. مولا دو تا امر دارد، اینها به نحو عرضی نمی شود اما به نحو طولی که می شود. خب ما هیچ امر مولا را نباید زمین بگذاریم. وقتی که مولا دو تا امر کرده، این دو تا امر در عرض هم نمی شود بفرمایید اما در طول هم امکان دارد، پس خود دلیل این دو تا امر می گوید این را باید حمله بر ترتب بکنیم. توضیح هزاره چجوری اینها با هم جمع می شود؟ اینها اینطور فرمودن، فرمودن همیشه در باب ضدین، توجه فرمودید، در باب ضدین به نحو ترتب ما یک امر اهم داریم و یک امر مهم. دقت بفرمایید، به خصوصیات عرائضم دقت کنید، هر کدام از اینها یه نکته‌ای دارد ها، برای اینکه مسئله انشاءالله خوب روشن بشود. در باب امر به ضدین به نحو ترتب، اونجایی که به نحو ترتب است، همیشه ما یک امر اهم داریم و یک امر چی داریم؟ مهم. مثال خودمون، در مثال خودمون تطهیر مسجد می شود امر اهم، ولیکن صلات می شود امر مهم. چرا تطهیر مسجد اهم است؟ چون اون واجب فوریه. چرا صلات مهم است؟ چون این واجب موسع شو بعدم می توانی نمازت را بخوان. پس امر به تطهیر مسجد می شود اهم، امر به صلات می شود چی؟ مهم. فرمودن امر به اهم و وجوب اون فعل اهم وجوب مطلق است، یعنی مشروط نیست. این تکلیف به تطهیر مسجد شرطی ندارد، یعنی وارد مسجد شدی دیدی که مسجد نجس است، شما باید چه کار کنی؟ مسجد را تطهیر کنی، این شرطی ندارد. فرمودن ولیکن امر به مهم یعنی امر به صلات، این مشروط است. شرطشو دو نحو میتوانی بگیم، خوب دقت کنی، جا همون جای مهمش همینجاست. امر صلاتی یعنی امر به مهم، این امر به مهم مطلق نیست، این امر به مهم چیه؟ مشروط است. چجوری؟ به دو نحو می توانیم شرطش را بیان کنیم، یکی به نحو شرط متأخر، یکی به نحو شرط مقارن. هم مقدمه‌ای که گفتم اینجا به درد می خورد. امر به صلات می شود مشروط. مشروط چگونه مشروط می شود؟ به دو نحو می توانیم، هر دو تا ممکن است. می توانیم بگیم این امر صلاتی مشروط است به یک شرط متأخر. شرط متأخر چیه؟ گفتن معصیت کردن است. یعنی شارع اینطور بفرماید ای مکلم اول نماز بخوان، ببخشید اول تطهیر مسجد کن، اول تطهیر مسجد کن، امر به تطهیر مسجد مطلق می شود. ابتدا تطهیر مسجد کن، اگر بعدن، به کلمه بعدن دقت کنید، اگر بعدن معصیت کردی پس بیا و چیکار کن؟ نماز را بخون. الان معصیت می شود چی؟ شرط چی؟ بگید با من شرط چی می شود؟ متأخر. چون میگی بعدن دیگه، اگر بعدن رفتی و معصیت کردی، یعنی اگر بعد از این امر شما این امر را امتثال نکردی و چیکار کردی؟ معصیت کردی. حالا که معصیت کردی بیا و چیکار کن؟ امر صلاتی را انجام بده. پس اینجا بفرمایید امر به اهم مطلقه یا مشروطه؟ مطلقه. امر به مهم چی می شود؟ مطلقه یا مشروطه؟ مشروطه. به چه شرطی می شود؟ شرط متأخر، معصیت کردن، میگه بعدن اگر معصیت کردی. و اما قسم دوم هم می شود، بگیم امر مهم یعنی امر به صلات مشروط است به شرط مقارن. چجوری به شرط مقارن؟ به این نحو که می فرماید ای مکلم اول تطهیر مسجد کن، اما اگر قصد کردی معصیت را، نه اینکه معصیت را که انجام دادی ها، نه، قصد معصیت کردی، عزم بر معصیت کردی، این عزم بر معصیت مقارن می شود. توجه فرمودید، مقارن با همون صلات می شود. اگر شما عزم بر معصیت کردی و قصد معصیت داشتی، در این صورت بیا و چه کار کن؟ نماز کن. پس یه وقت می فهم شرط اول، اگر معصیت کردی یعنی معصیت بالفعل، اون شرط اول، اون به نفع شرط متأخر می شود. اما قسم ثانی بفرمایید خود معصیته یا قصد معصیته؟ قصد معصیت. اگر قصد داری که تطهیر نکنی، عزم داری که تطهیر انجام ندی، پس بیا و چکار کن؟ نماز بخوان. خود معصیت را اگر مولا ذکر کند به نحو شرط متأخر می شود، قصد بر معصیت و عزم بر معصیت به نحو چی می شود؟ شرط مقارن می شود. الا ای حال امر به مهم، بفرمایید جواب مرا بدهید، امر به مهم مطلق است یا مشروط است؟ مشروط به چی می شود؟ یکی از دو نه، یا مشروط به معصیت می شود یا مشروط به چی می شود؟ بناء بر معصیت و قصد معصیت می شود. پس امر اهم شد مطلق، امر مهم شد چی؟ بفرمایید امر به مهم شد چی؟ مشروط. امر به اهم، تکرار می کنم، امر به اهم مطلق است، امر به مهم چی می شود؟ مشروط می شود. حالا قائلان به ترتب اینطور گفتند، قائلان به ترتب فرموده اند در اینجا وقتی که امر به اهم مطلق است و امر به مهم مشروط است بر معصیت اون امر اول، گفتن در چنین جایی طلب ضدین محال تحقق پیدا نمی کنه، چون طلب ضدین محال اونجا است که هر دو تا مطلق باشه. اما در اینجا مفروض است که امر به اهم چی شده؟ مطلقه یا مشروطه؟ مشروط به چیه؟ به زمین خوردن امر اهمه. یعنی اگر اون امر به زمین خورد، حالا تو بیا این امر دوم را انجام بده. خوب دقت کنید، قائلان به ترتب اینطور میگن، میگن پس اون موقعی که امر به اهم هست، بگید با من، اون موقعی که امر به اهم هست، امر به مهم فعلیتی پیدا نکرده. اون موقعی که امر به اهم هست، اون موقعی که امر به مهم فعلیت پیدا میکند، دیگه امر اهم چی شده؟ زمین خورده است. پس ما در هیچ زمانی جمع بین ضدین نمیخواهیم بکنیم. دقت کنید قائلان به ترتب چه میگویند. امر به، اگه میخواین حرفش روشن بشه جواب سوال هایی مرا بدهید، امر به اهم مطلق است یا مشروط است؟ امر به اهم مطلق یا مشروطه؟ مطلق. امر به مهم چی؟ مطلق یا مشروطه؟ مشروط. به چی میشود؟ معصیت یا قصد علل مسار فرق نمیکنه. در هر حال امر به مهم میشود مشروط. وقتی که امر به مهم شد مشروط، قائلان به ترتب میگن جمع بین مطلق و مشروط محال نیست. جمع بین دوتا مطلق یا جمع بین دوتا مشروط این محال است. اما اگر یکی مطلق بشود بفرمایید و یکی مشروط بشود، این دیگه محال نیست، چون اون موقعی که امر اهم فعلیت دارد امر مهم کاری نیست. اون موقعی که امر به مهم فعلیت پیدا میکند، امر به اهم چی شده است؟ زمین خورده دیگه، چون معصیت، وقتی که معصیت کردی حالا این را اتیان کن. پس چون امر به مهم مترتب می شود بر معصیت نسبت به امر اهم، علا هذا الاساس این دوتا با هم در آن واحد جمع نمی شود. پس طلب و ضدین فی عرض واحد نمی شود، اینجا طلب طولی می شود. چون که طلب طولی است، اون موقعی که امر اهم زنده است امر مهم مرده، اون موقعی که امر مهم زنده می شود امر اهم چیه؟ امر اهم مرده است. پس بناهن علا هازا کجا هست طلب و ضدین فی عرض واحد؟ قائلان به ترتب این استدلال عقلیشونه، میگن ما میتونیم این دوتا امر را اینطوری جمع کنیم، یکی را مطلق به فرمایی، یکی را چی؟ مشروط. و وقتی میشود دوتا امر مولا را جمع کرد، چرا ما یکی از این امرها را زمین بگذاریم؟ قائلان به ترتب حرفشون اینه، به همون قاعده الجمع مهما امکن اولا منت، وقتی که ما میتوانیم جمع کنیم به نحو عقلی، یکی را مطلق بگیریم بفرمایید، یکی را مشروط بگیریم، خب این کار را میکنیم. هر دو تا امر مولا را هم جمع کردیم، هیچ کدام را به زمین نزدیم. امر اهم مطلق میشود، بفرمایید امر به مهم چی میشود؟ مشروط میشود. وقتی که امر به مهم مشروط شد، پس این جمله را دقت کنید، الان ما این جمله کار داریم ها، اشکال صاحب کفایت تو همین جمله است. پس بنابراین اون مرتبه ای که امر اهم وجود دارد، بگید با من، امر مهم وجود ندارد. و اون جایی که دنبالش شما بگید، اون جایی که امر مهم وجود دارد، اونجا دیگه امر اهم وجود ندارد. پس هیچ وقت این دو تا ضدین در یه رتبه واحد با هم جمع نمی شود، لذا حالت عرضی پیدا نمی کند. اون جایی که امر به اهم است، امر به مهم نیست، چون امر به مهم مشروطه دیگه، امر به اهم چه شرطی ندارد. اون موقعی که امر اهم هست، امر مهم اونجا حضور ندارد. ولی و از آن طرف اون موقعی که امر به مهم تحقق پیدا می کند، یعنی اون موقعی که معصیت می کنیم، اون موقعی که معصیت می کنیم امر اهم را توجه فرمود یا قصد بر معصیت داریم، اونجا دیگه امر اهم وجود ندارد. پس چی دیگه در اینجا وجود دارد؟ امر مهم فقط وجود دارد. چون در اینجا فقط امر مهم هست، پس بنابراین قالان ترتب میگه ما اگر به این نحو تصویر کنیم، یکی را مطلق بگیریم بفرمایید، یکی را مشروط بگیم، شرطش هم به همون دو نحوی که گفتیم، یا شرط متأخر یا به نحو شرط مقارن، امر دوم را اگر مشروط گرفتیم، در این صورت می توانیم بین الامرین چیکار کنیم؟ جمع بکنیم. یعنی هیچ امری از اوامر مولا به زمین نمی ماند. بنا ان علی هذا، اگر ما می توانیم به این نحو جمع کنیم، پس دلیل بر صحت ترتب عقلا چی می شود؟ الجمع بین الامرین، جمع کنیم بین دو تا امر مولا به گونه ای که اشکال عقلی هم نداشته باشد. پس بنا ان علی هذا مشکلی در باب ترتب نیست. این دلیل اولشون که دلیل عقلی. و اما دلیل دوم، بگیم سوالات دوستان، بعضی دوستان سوال دارن، و اما دلیل دومی که در ترتب اقامه کرده اند، وقوع ترتب فی العرفیات. گفتن آها ادل و دلیل علی امکان شی، بگید دنبالشو، ادل و دلیل علی امکان شی وقوع. بهترین دلیل بر اینکه چیزی ممکن است اینکه واقع میشود در خارج. اگر ما دیدیم یه چیزی در خارج واقع شده، خب 100% این ممکنه که واقع شده، ولی اگر محال باشد که واقع نمیشد. گفتن آقا شما اگر در امکان ترتب شک دارید، عقلا نگاه کنید در خارج در عرفیات میبینیم که این امر ترتبی محقق میشود. همون مثال هایی که براتون زدن، پدری به فرزندش میگوید فرزند عزیزم بنشین مشقهایت را بنویس، اگر مشقت را نمینویسی پس برو مثلا نان بخور، برو فلان کار را بکن، توجه فرمودید. یا مردی مثلا به همسر خودش همینطور به نحو امر ترتبی توجه فرمودید، امر ترتبی امر میکنه، مولایی به عبد خودش همینطور توجه کردی، برو در بازار فلان چیز را بخر، اگر نمیروی تا فلان چیز را میخوای پس در خانه این کار را انجام بده. اینها را زیاد داریم دیگه در عرفیات از این مسائل. توجه فرمودید آقای طلبه درست را بخوان، اگر درس میخوانی لااقل تبلیغ بکن، بالاخره بیکار نباش، در وهله اول درست را بخوان، موظف هستی که درس بخوانی، درس نمیخوانی لااقل تبلیغی داشته باش، مسجدی داشته باش، محرابی، عاطل و باطل نگردی، همینطور شهریه امام زمان را میخوانی، خدمتی برای اسلام انجام بده. توجه فرمودید خب اینها همه امرهای ترتبیه دیگه. میگیم آقا اهم این است که طلبه درسش را بخوانه، اگر در صدرانه میخوانی پس یک کار مثبتی انجام بده، لااقل بیا و مسجدی را بپذیر، محرابی داشته باشی، منبری داشته باشی، ارشادی داشته باشی. توجه فرمودی. یا میگوید ای آقای طلبه در صدرانه مطالعه کن، مطالعه داشته باش، درس بدون مطالعه به درد نمیخورد که سر کلاس درس درس آغوش بدی فردا دوباره بیای، در صدرانه مطالعه کن. اگر میخواهی مطالعه نکنی لااقل جزوه ای بنویس سر کلاس، لااقل جزوه را بنویس که اون جزوه را داشته باشی. اینها الان همه چی میشود؟ امرهای ترتبی میشود دیگه. یعنی در وهله اول اون اهم است، اگر اون اهم را انجام ندادی این مهم را انجام بده. در اینجا الان میشود امر ترتبی. و این هم کثیرا ما فی العرفیات. خودتون تأمل بفرمایید در زندگی خودتون، اگر توجه کنید روزانه شاید چندین مرتبه امر ترتبی داشته باشید. توجه فرمودید اگر آدم دقت کنه ها میتواند مثال های این را در زندگی خانوادگی خودش به وضوح پیدا کند. پس بنابراین دلیل دوم برای صحت ترتب وقوعه، بگید وقوعه فی العرفیات. در عرف میبینیم که امرهای ترتبی واقع میشود. خب ممکن است که واقع میشود، اگر محال باشد هرگز وقوع خارجی پیدا نخواهد کرد. این تمام کلام قائلانه به ترتب است. حالا بعضی از دوستان سوالات دوستان را بشنویم بعد ادامه یافت بفرمایید. کدوم؟ ببینید تا امر صلاتی نباشد اصلا عصیان معنا نمیده. شما میخواهید عصیان همیشه بعد از امر صلاتی است. چرا؟ فرض کنید شخصی وارد مسجد شده، ازاله نجاست باید بکنه، درسته؟ باید بکند ازاله یا نه. وقتی که میخواهد این ازاله نجاست کند، میگیم اگر معصیت، اگر معصیت کردی یعنی چیکار کردی؟ یعنی رفتی نماز خوندی دیگه. پس اول باید امر صلاتی باشد، امر صلاتی باشد تا معصیت ازاله محقق بشه. میدانم معصیت با چی صورت میگیره؟ نه، معصیت با چی صورت میگیره؟ با صلات دیگه. خب پس اول باید امر صلاتی باشد که من بتوانم معصیت کنم. اگر امر صلات نباشد من چجوری میخوام معصیت کنم؟ پس معصیت متأخر از امر صلاتی میشه. شرط متأخر این معنا هست دیگه. چون من امر ازاله را چجوری معصیت میکنم؟ میام نماز میخوام. پس یه امری باید به صلات باشد که من به خاطر این امر صلاتی حالا میخوام معصیت ازاله را انجام بدم. اما قصد بر معصیت اینطور نیست. توجه فرمودید. قصد بر معصیت میتواند متقدم باشد یا میتواند مقارن باشد. بنا ان الله بفرمایید.
بین معصیت یا قصد معصیت با نماز خوندن فاصله وجود نداره.
بله.
بین معصیت با فعل نماز فاصله وجود نداره.
قصد معصیت رو
معصیت کرده. از حالا که معصیت کردی برو نماز خون.
میدانم. بسیار خوب. یعنی نماز میدانم بحث ما خود صلات نیست، امر به صلات است. یعنی معصیت اول شارع باید امر کند تا بعدا معصیت تحقق پیدا کند، یا این امر شارع معصیت تحقق پیدا میکند. اول باید شارع امری به صلات کرده باشد، یعنی یه امری به ازاله کرده باشد، یه امری به صلات کرده باشد، بعد از این معصیت تحقق پیدا خواهد کرد. توجه فرمودید. بنابراین بنابراین است که ما ترتب را قبول کردیم ها. فضای بحث اینجاست. یعنی فضای بحث این است که دو تا امر درست کردیم، امر به اهم درست کردیم، امر به مهم درست کردیم. حالا میخوام بگیم این امر به مهم متوقف بر معصیت میشه. رو این فضا داریم بحث میکنیم. بله، اول باید شارع امر کرده باشد دیگه. یعنی اول باید شارع امری به صلات کرده باشد، این امر صلاتی تحقق پیدا بکنه، بعد از این من میام و این را یعنی با همین امر صلاتی میام معصیت میکنم. یعنی وقتی که امتثال میکنم صلات را، در واقع دارم معصیت میکنم امر ازاله را. بله. بله. از بحث ما خارج شدی شیخنا. بحث ما اهم در مفروض بحث، معصیت در مفروض بحث، یعنی معصیت با اتیان به ضد، نه هر معصیتی.
اما ازاله نجاست موقعش هست.
عزیز دل من، چرا از بحث خارج می شوید؟ بحث ما امر اهم و مهم است. یعنی دو تا را باید شما حفظ کنید. بله من می توانم اصلا بیام تو مسجد، نمازم نخوانم، ازالم نکنم. بحث چه ربطی به بحث ما دارد؟ ما می خواهیم نماز را درست کنیم. یعنی معصیتی که با صلات تحقق پیدا می کند برای ما مهم است، نه هر معصیتی. اون خروج از محل بحثه. بحث محض ترتب است. زد را می خواهیم درستش کنیم. من اگر نماز نخوانم چه ارزشی دارد اون بحث برای من؟ من ازاله نکردم، نشستم تو مسجد، خوابیدم مثلا در مسجد. خب این چه ربطی به بحث ما دارد؟ من می خواهم صلات را درست کنم. معصیت صلاتی برای من مهم است. همین عرض کردیم دیگه. عرض ما این است معصیت کی تحقق پیدا میکند؟ بعد الامر یا قبل الامر یا حین الامر؟ باید مولای امری به صلات کرده باشد که من به خاطر امتثال امر صلاتی معصیت بکنم. لذا معصیت شرط متأخر میشود دیگه. اول باید مولای امری به ازاله کرده باشد، بعد یه امری هم به صلات وجود داشته باشد، بعد از این امر صلاتی من متمکن میشوم از معصیت امر ازاله به واسطه صلات. به واسطه صلات میخواهم معصیت کنم. معصیت مطلق برای ما مهم نیست. من میتوانم ازاله نکنم اصلا، نمازم نخوانم، اینجا معصیت کردم. ولی بحث ما که اونجا نیست. بحث ما اونجا که میخوایم این نماز را درستش کنیم، یعنی معصیت با صلات، این را میخوایم الان درست کنیم. بگیم آقا اگر شما اون امر ازاله را به واسطه صلات معصیت کردید، باز این صلات شما به نحو امر ترتبی درست میشه. میتوانیم این را به صورت ترتبی صلات را درست کنیم که بگیم مولا فرموده اول تو بیا ازاله کن. اگر ازاله نکردی، معصیت کردی به واسطه صلات، نه مطلق معصیت، به واسطه صلات اگر معصیت کردی، حالا این نماز تو اشکالی نداره، اون را نخوندی، لااقل این کار را انجام بده و مرتبه ای از تکلیف را تو انجام داده. قائلان به ترتب حرفشون این است. پس بنا ان علی هذا، امر با هم تکرار میکنیم، امر به مهم حالت چی را پیدا میکند؟ مطلق یا مشروط؟ مشروط میشه. امر به مهم حالت مشروط را توجه فرمودید، حالت مشروط را پیدا میکند، اما امر به اهم حالت چی را دارد؟ مطلق را دارد. امر به اهم حالت مطلق را پیدا میکند، امر به مهم حالت چی را پیدا میکند؟ مشروط را پیدا میکند. بنا ان علی هذا قائلان به ترتب فرموده اند جمع بین این دو امر محال نیست، چون حالت عرضی پیدا نمی کند بلکه حالت چی پیدا می کند؟ حالت طولی پیدا می کند. این جمله برای ما خیلی مهمه، چون صاحب کفایی با همین جمله کار داره. قائلان به ترتب میگن اونجایی که امر به اهم وجود دارد، بگید با من امر به مهم وجود ند، یعنی در اون رتبه، در اون رتبه ای که امر به اهم است، اینجا امر به مهم نیست. چرا؟ چون امر به اهم مطلق بود، بلکن امر به مهم چیه؟ مشروع، همون که شرطش حاصل نشده. پس اونجایی که اهم هست مهم وجود ندارد. ولیکن اونجایی که چیه؟ بگید با من اونجایی که مهم وجود دارد. فرموده ان در اونجا هم اهمی وجود ندارد. پس ما هیچ وقت مبتلا به جمع بین ضدین نمیشیم در مسئله ترتب. اگر به صورت ترتب باشد، ما هیچ وقت مبتلا به جمع بین ضدین نمیشیم. توجه فرمودید. ولیکن خب حالا بریم مقام ثانی. مقام ثانی اشکال صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف است به این قول به ترتب. خوب دقت کنید، صاحب الکفایه اجمالش را میگم، این توضیحی میخواهد، فکر نکنم این جلسه برسیم. حالا اجمالش را میگم، زمینه برای پیش مطالعه، حتما اینجا را پیش مطالعه بفرمایید، حواشی هم تا اونجایی که براتون امکان داره مطالعه بفرمایید، جو بس تو دستتون باشه، چون این خیلی مهمه که خود مستمع اجمالاً جبه بحث تو دستش باشه، راحت تره برای تفهیم و تفهم. صاحب الکفایه یک جمله دارد، می فرماید ترتب امر به مهم را از مرتبه اهم خارج می کند، یعنی در مرتبه اهم امر به مهم وجود، ولیکن در مرتبه مهم اهم وجود دارد. خوب دقت کنید، قائلان به ترتب چی میگفتن اون جمله آخر؟ اونجایی که اهم هست مهم، اونجایی که مهم است. این جمله دوم را صاحب کفایه اشکال میکنه، میفرماید جمله اولتون رو قبول داری، در مرتبه اهم مهم وجود ندارد، ولی در اون مرتبه ای که مهم هست اونجا اهم من وجود دارد، اهم در اینجا هست. تکلیف به اهم در مرتبه مهم هنوز فعلیست و از فعلیت نیفتاده. پس نسبت به جمله دوم و بخش دوم چی می شود؟ جمعه؟ بگید با من جمعه؟ بیلزه. یعنی صحابه که ما عربشون اینه که ترتب فقط آمده مهم را از مرتبه اهم خارج کرد، یعنی در اون مرتبه که اهم است مهم اینجا اونجا وجود نداره، درسته؟ اما بخش دوم چی؟ در مرتبه ای که مهمه، شما گفتید اونجا اهم وجود، صاحب کفایه اثبات می فرماید که در مرتبه مهم، اونجایی که تکلیف به مهم فعلیه، در همون مرتبه تکلیف به اهم هم چی میشود؟ فعلی میشود. خب حالا چجوری میخواد این را اثبات بفرماید؟ این مدعا بود ها، چجوری میخواییم اثبات کنیم که در مرتبه مهم کجا بود؟ معصیت کرده باشیم امر اهم را؟ بگید یا بناء بر معصیت، این میشه مرتبه مهم. اگر معصیت کردیم امر به اهم را، یعنی ازاله انجام نشد، توجه فرمودید، میگیم الان بیا پس چیکار کن؟ نماز بخوان. صاحب کفایه میفرد ان دل معصیه امر به اهم هنوز زنده است. اگر بنا بر معصیت داریم، بنا داریم که معصیت کنیم، وقتی که بنا داریم معصیت کنیم، صاحب کفایه میفرد باز اینجا امر به اهم ساقط نشده. پس بنابراین در مرتبه مهم اهم وجود، اگرچه در مرتبه اهم مهم وجود ندارد، ترتب این کار را کرده، در مرتبه اهم مهم را خارج کرده، در اون مرتبه مهم وجود ندارد، اما نتوانسته اینجا را حل کند. کجا را؟ که در مرتبه، بگید در مرتبه مهم اهم وجود نداشته باشد، نه این مشکل را حل نکرده. چجوری حل نکرده؟ این مقدمه ای میخواهد یا توضیحی میخواهد که انشاءالله جلسه بعد. حالا چند خطی که عبارت را الان 4-5 خط بیشتر نیست، اینها را بخوانیم تا انشاءالله آماده بشید برای بحث جلسه آیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه شأن چنین است، تصدى جماعت من الافاضل، جماعت را اسامیشون براتون گفتیم، جماعت من الافاضل، تصدا لتصحیح الامر به ضد به نحو ترتب، متصدی شدن که تصحیح کنن امر به ضد را. سوال میکنم جواب بدید، امر به ضد یعنی مهم یا اهم؟ مهم یا اهم؟ مهم دیگه، اهم چه مشکلی ندارن. این مهم را میخوام درست کنیم، امر صلاتی را میخوام درست کنیم، ازاله که امرش مشکلی ندارن. تصحیح الامر به ضد یعنی همون مهم، یعنی همون صلات. میخوایم بگیم آقا صلات در فرض امر به ازاله، صلات هم چی داره؟ امر دارد، ولی امرش به نحوه عرضیه یا طولیه؟ طولیه. اسم امر طولی را میذاشیم چی؟ ترتب. تعریف ترتب هم که روشن شد دیگه، طلب و ضدن طولن. اگر دو ضد را به نحوه طولی طلب کند مولا، اسم اینو میذاریم چی؟ ترتب. لتصحیح الامر به ضد به نحوه ترتب. ترتب بر چی؟ ترتب گفتیم باید مطلق باشه یا مشروط باشه؟ مشروط شرطش دو جور میشه. عبارت رو دقت کنین، به نحو ترتب علل اسیان و عدم اطاعت الامر بشه، به نحو ترتب بر اسیان و عدم اطاعت امر بشه. اینجا هم دوباره سوال کنیم، منظور از اون چی؟ اهمه یا مهمه؟ اهم. احسن. امر بشه یعنی اهم، یعنی اگر امر اهم را اطاعت نکردی، حالا برو سراغ امر به اون زدش که مهم میشه. و به نحو شرط المتأخر، یه وقت خود اسیان را مطرح میکنیم، خود اسیان میشود چی؟ به نحو شرط متأخر. اول بناء علی المعصیه، قصد بر معصیت، نه خود معصیت ها، بناء بر معصیت. این بناء بر معصیت میتواند به نحو شرط المتقدم یا به نحو شرط چی باشد؟ مقارن باشد. به دعوا انه، ادعا کردن که شنچنین است، لا مانع عقلا، مانعی نیست عقلا، ان تعلق الامر به ضدین کذاله، امر تعلق بگیرد به ضدین کذاله. بفرمایید یعنی چی؟ به نحو ترتب. حالا خودشون کذاله کو معنا کردن، کذاله یعنی به نحو ترتب. تفسیر ترتب اینه، ای و ان یکون الامر بالاهم، بخوانید و ان یکون الامر بالاهم مطلق، مطلق یعنی غیر مشروط. امر به اهم هیچ شرطی ندارد، اما والامر به غیرهی، یعنی به غیر اهم، که همون مهم میشه، صلات میشه، در مثال ما میشه صلات، والامر به غیرهی یعنی به غیر اهم، معلقا یعنی مشروطا، معلقا بر چی باشه؟ علا اسیان ذالک الامر. اسیان ذالک الامر یعنی امر به اهم، اسیان کنیم این را. خب بفرمایید اینجا به نحو چی بود؟ شرط متأخر. اول بناء و العزم علیه یعنی علل اسیان، یا بنا و عزم دارد بر اسیان، که این به نحو چی می شود؟ شرط متقدم یا شرط مقارن می شود. خب این لا مانع عقلا، این دلیل اول، دلیل عقلی بود. بل هو، یعنی این ترتب، واقع اون کثیرا عرفا، بلکه این ترتب عرفا هم زیاد واقع شده. امثله ای که خدمتتون عرض کردیم، حالا تا اینجا حرف قائلان به ترتب رو بس متوجه شدیم. قائلان به ترتب درست به درست کردن، در اون رتبه ای که اهم هست بگید با من مهم نیست، در اون رتبه ای که مهم هست اهم نیست. اشکال صاحب کفایه مرکزش را گفتم براتون ها، صاحب کفایه این دو جمله، جمله اول را قبول دارد، میگه بله در مرتبه ای که اهم هست مهم، اما جمله دوم میگه فرماید نه. حالا اینو باید ببینید چجوری ایشون بخواد درست کنه. در اون مرتبه ای که مهم هست بگید با اهم هست، صاحبی که فایه میگه اینجا هست، و به لحاظ همینجا اجتماع ضده میشه. به لحاظ همین مرتبه مهم، هم مهم هست هم اهم هست، اینجا اجتماع ضده میشه. و الحمدلله رب العالمین.
باید اول عمل اولی معصیت بکنه، بعد اینو حساب کنه. خب میشه مقدم مقدم خود معصیت رو میگید یا پناه فرق نمی کنه، میخواد عمل سلاسی رو محقق بکنه نه، باید معصیت بکنه. پس معصیت یا قصد معصیت رو شد مقدم بر اصل نماز،
بر امتصال نماز یا بر عمل
بر امتصال
بر عمل.
سلام. دست نباشه.
دست شما نکنه.